أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و الضابين عنه. بحث تعریف علم و اصول و الحمدلله به پایان رسید و امروز ان شاء الله در مورد تفاوتی که میان مسائل و قواعد اصولی هست با قواعد فقهی صحبت میکنیم. راجع به تفاوت مسائل اصولی و قواعد اصولی با سایر موارد خیلی جای بحث نداره، چون کاملا حوزه ها روشنه. مثلا قاعده اصولی چه تفاوتی با قاعده یا مسئله داره که در علم رجال، در علم علوم ادبی، در مسائل جزئی فقهیه، اینا خب خیلی روشنه. چیزی که دغدغه آفرینه و محل مناقشه قرار گرفته است عبارت از تفاوت قاعده اصولی با قاعده فقهی، چون به هر حال قاعده فقهی یک جور شمول و جامعیتی داره، همواره محل بحث و مناقشه هست. با توجه به تعریفی که ما از علم اصول کردیم، خیلی از مبانی که در واقع در بحث این تمایز بین این دو گروه از قواعد مطرح میشه، مباحث خیلی روشن و شفافه. لذا اگر در بیان دیدگاه ها به شکل عبوری گذر میکنیم و مبانی رو خیلی توضیح نمیدیم، به خاطر این است که پیش از این در تعریف علم و اصول ما این نکات رو گفتیم. با این توضیح میایم سراغ دیدگاه ها. یکی از دیدگاه هایی که در باب این تمایز مطرح شده، دیدگاهی است که مرحوم شیخ انصاری و به دنبال ایشون مرحوم میرزای نائینی اعلی الله درجاتهما مطرح کردند. بیان مسئله از این قرار است که ایشون فرمودند که اجرای مسئله اصولی و قاعده اصولی به دست مجتهده، یعنی فقیهه که میتواند یک قاعده اصولی رو به عنوان یک کبرا در نظر بگیره، بعد در کنارش یک صغرای خاصی رو هم بگذاره و بعد در مقام استنباط بر بیاد و نتیجه گیری فقهی بکنه. این کار مجتهده و کار مقلد نمیتونه باشه. بر این اساس ویژگی قاعده اصولی عبارت از این است که اجرای اون تنها به ید مجتهد. اما قواعد فقهی ویژگی که دارن اینه که هم مجتهد و هم مقلد هر دو میتونن اون قاعده رو بر موارد تطبیق بکنن و اجرا بکنن و مشکلی پیش نمیاد. مثلا فرض بفرمایید قاعده الید ما اخذت حتی تعدی رو هم مجتهد بر موردش تطبیق میکنه، هم یک مقلد وقتی که از میشود کسی بیاد مالی رو بگیره و این مال رو در واقع بخواد اون صاحب اصلی مطالبه بکنه، یک مقلد به راحتی میتونه با اتکاء به علیه بگه که به هر حال شما باید این مالی که گرفتی برگردونی و نسبت به او مسئولیت داری. هم مجتهد این کاری میتونه بکنه، هم مقلد. خب این یک تمایزی ایجاد میکنه بین قاعده اصولی و قاعده فقهی. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه به این سخن اشکال گرفتن، یعنی هم به سخن استادشون مرحوم میرزا و هم به سخن شیخ الفقها ها شیخ انصاری، چون فرمودن که این فرمایش شما یه قسمتش درسته و اون قسمت عبارت از این است که قواعد اصولی تنها به ید مجتهد قابل اجراست. این حرف درستیه، کاملا مورد تأیید ماست. انما الکلام در اون قسمت دومش که شما فرمودید که قواعد فقهی هم به ید مجتهد هم به ید مقلد قابل تطبیق و اجراست، ما نسبت به اینش حرف داریم. این ویژگی که برای قاعده فقهی شما برشمردید در همه موارد قابل قبول نیست. چطور؟ مثلا فرض بفرمایید ما یک قاعده فقهی داریم با این عنوان که المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الكتاب او السنه، یا تعبیر دیگرش المؤمنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا او احل حراما. افرادی که قول میدن وعده میکنن شرطی رو میگذارن، اینها باید ملتزم به اون شرط خودشون باشن مگر موردی که شرط خلاف کتاب یا شرط خلاف سنت باشه. خب حالا با جزئیاتی که این قاعده داره، سوال این هست که آیا واقعا یک مقلد میتونه این قاعده رو تطبیق بکنه بر موارد، بیاد بگه که این شرط شرط مخالف سنته، اون شرط شرط مخالف کتابه؟ فرض میگه مقلده، یعنی هیچ بصیرتی نسبت به مبانی فقهی و درک آیات و روایات به نحو مستوعب نداره. کار اجتهاد که کار ساده ای نیستش، این یک کار اجتهادیه که ما ببینیم کدوم شروط مخالف سنته یا مخالف کتاب. این کار کار مقلد نیست. بنابراین این تمایزی که شما ایجاد کردید، حالا به تعبیر بنده این تمایزی که مرحوم شیخ و مرحوم میرزا بیان کردن، ممکنه در بسیاری موارد کاربرد داشته باشه، ولی در برخی موارد تکلیف کار رو روشن نمی کنه و اون تمایز واقعی رو نمیشه بین مسائل اصولی و برخی از قواعد فقهی برقرار کرد. این محصل اون چیزی بود که این دو بزرگوار بیان کرده بودند و نقدی که بر این بحث وارد اومد که نقد درستیه. از این تعریف عبور کنیم، از این تمایز ایجاد کردن این دو بزرگوار عبور کنیم و به نکته دیگری که مرحوم میرزای نائینی برای این تمایز اضافه بر اون تمایزی که همراهی با شیخ خود بیان کرده بودن اظهار فرمودن. فرمودن که ببینید این بحث رو قبلا هم ما در تبیین فرمایش میرزای نائینی، بررسی فرمایش میرزای نائینی در تعریف علم اصول ما داشتیم. ایشون می‌فرمان که مسئله اصولی یک قاعده کلیه که میاد در یک استدلال فقهی قرار میگیره، همراه با یک سقرا میاد یک نتیجه فقهی کلی به ما میده. بنابراین نتیجه یک مسئله اصولی که زمینه یک گزاره دیگه میشه به نام سقرا، نتیجه فقهی این سقرا و کبرا میشه یک حکم کلی فقهی. اما قاعده فقهی چنین نیست. قاعده فقهی معمولا وقتی میخواییم ما نتیجهشو بررسی بکنیم ببینیم که با قرار گرفتن در کنار صغرایش ما چه نتیجهی میخواییم بگیریم، معمولا نتیجه کلی نیست بلکه نتیجه جزئی خواهد بود. مسائل فقهی جزئی رو برای ما بیان میکنه. پس تفاوت قاعده اصولی با قاعده فقهی رو میتونیم این بگیم که نتیجه قاعده اصولی حکم کلی فقهیه، اما نتیجه قاعده فقهی حکم جزئیه. این رو بگیم. البته ایشون میگن در اکثر موارد، یک پرانتزی رو با میگذارن برای برخی موارد که ما اشکال نکنیم.
مثالش چیه؟
همون مثال های تطبیقی که ما در مورد فرض بفرمایید که همین خود علالیت قاعده کلیه دیگه، علالیت ما اخذت حتی تو عدی به قاعده فقهیه. بعد میگیم که خب این آقای زید اومده یه مالی رو گرفته، پس این باید این مسئولشه تا زمانی که مال رو بر نگردونده. امرم همینطور، بکرم همینطور، تطبیق اینجا. اینجا دیگه به معنایی که مرحوم آقای خویی فرموده بودن بی استنباط به اون معنا شکل نگرفته، تطبیق. ولی زن مواردش موارد جزئیه. این یه فرمایشیست که حالا یه نکتش اینه که خب همونطوری خودشون فرمودن در اکثر موارد اینطوریه، اما گاهی اوقات هم هستش که نتیجه اون قاعده ممکنه کلی هم باشه. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که آیا این واقعا ماهیتاً این فرمایش ایشون با اون فرمایشی که همراهی با شیخ داشتن فرقی داره؟ به نظر میرسه که همون مسئله است. یعنی چون اونجا که بحث تطبیق و ایشون فرمودن گفتن که در قاعده فقهی هم مجتهد هم مقلد میتونن هر دوشون بر مورد تطبیق بدن، خب اینجا تقریبا همونه. یعنی چون بحث تطبیقه، یعنی هر دو اینها میتونن این کار رو بکنن، منتها به دو بیان و از دو منظر یه مسئله بیان شده. ایرادی به ایشون نیست، فقط در واقع میشه این رو به همون مسئله قبلی احتمالا برگردون. نکته بعدی که اضافه کردن مرحوم میرزای نائینی بر این مطلب اینه که ما معمولا در حجیت خبر واحد که مثلا در اصول بحث میشه یا کلیه قواعد اصولی، وقتی که میخوایم به نتیجه برسیم حتما باید یک واسطه استنباطی باشه، باید یه زمینه‌ای به این بشه. این که میگیم خبر و ثقت حجتون، یه چیزی هم باید کنارش قرار بگیره به عنوان مقدمه بعدی تا ما بتونیم به نتیجه فقهی برسیم. اما در مورد قاعده فقهی احتیاجی به این واسطه نیست. صرف قاعده کلی رو که ما بدونیم، مثلا قاعده علالیت رو بدونیم، به طور طبیعی مصادیق خودش رو پیدا میکنه. ممکنه این نکته رو هم که افزودیم شما بفرمایید که اینم تقریبا با مضمون اون چیزی که از میرزای نائینی دو نکتهی که تا الان مطرح شد خیلی تفاوت ماهوی نداره. بله، اینا همه در یه زمینه و توی بستره، منتها تبیین ها و توضیح های مختلفی داره. در هر حال فرمایش مرحوم میرزای نائینی این بود و نقطه ای که به عنوان انتقاد وارد شد از سوی مرحوم آیت الله خویی همون نقطه ای بود که به هر حال نتونستیم ما به این نتیجه برسیم که میشه با ملاک مرحوم میرزا این تمایز رو در جمیع موارد بین قاعده فقهی و قاعده اصولی ایجاد کرد. این دیدگاه ایشان. دیدگاه دیگری که در اینجا مطرحه، دیدگاهی است که مرحوم محقق عراقی، مرحوم آغازی‌های عراقی، اون متفکر بزرگ اصولی معاصر، ایشون مطرح کردن و محصل فرمایش ایشون چیزی است که مرحوم آیت الله صدر هم در اون ویژگی‌های تعریف علم اصول می‌شد ازشون هم این معنا رو استنباط کرد که همین دیدگاه مرحوم آغازی ها رو با آغازی ها همراهی میکنه. مرحوم محقق عراقی میفرماید که قواعد اصولی قواعدی که در اکثر ابواب فقه جریان داره، در بابهای مختلف که شما در واقع نگاه میکنید میبینید که مثلا اصل استصحاب جریان داره، عرض میشود که بحث حجیت خبر ثقه جریان داره، بحث حجیت ظهور جریان داره و دیگر قوانین اصولی و مسائل اصولی در عموم ابواب این جریان داره. اما قواعد فقهی معمولا چنین نیست، در اکثر ابواب فقهی جریان نداره. مثلا قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، این قاعده در عقود معاوضی جریان داره، اما دیگه در مثلا طلاق یا میراث و امثال اینها دیگه کاربرد نداره. این یک تمایزیه که مرحوم محقق عراقی مطرح کردن. اون وقت در اینجا ممکنه یک اشکالی بشه و اون این که بر اساس فرمایش شما این قاعده اصالت الهلیت که در اصول قرار داره لازم میاد از علم اصول خارج بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصالت الهلیه فقط در بعضی از ابواب به کار میره، اون مواردی که ما شک بین هلیت و حرمت میکنیم این اصل رو جاری میکنیم، در همین ابواب نیست. اینو چی کارش میکنید؟ شاید بشه دو تا پاسخ از این مطلب داد. یک، اول اینکه میرم که حالا در مورد اصالت الهلیه ما نتونستیم این قاعده خودمون رو، این تمایز رو در واقع به کار بگیریم، نهایتش بیان بگیم که اصالت الهلیه مثل همون بحثایی که قبلا داشتیم، اصالت الهلیه رو از مسائل علم اصول بیرون بدونیم و اگر کسی هم در گذشته اصالت الهلیه رو در علم اصول بحث کرده، خب یه بحث استطرادی بوده. در علوم معمولا بحثای استطرادی مطرح میشه، اینم یکیش. این یه حرف که حالا یه مقداری باید با تسامح و تساهل این جواب رو داد، و الا کسی بخواد بگه بالاخره شما دارید مایز و عامل امتیاز میذارید، باید تکلیف مولد رو معلوم کنید. اینطوری نمیتونید عرض میشود که این سایه روشنها رو به حال خودشون رها کنید یا این توجیهات رو بکنید. این یک جواب. جواب دوم این است که معلوم نیست اصالت الهلیه رو نشه در جمعی ابواب مثل قواعد اصولی به کار برد. چرا؟ اصالت الهلیه مثل عرض می شود اصالت البراءه در بسیاری از ابواب مختلف فقهی، چون بحث احکام تکلیفیه خمسه است دیگه، بحث حرمت، بحث اباحه، بحث وجوب، این هست دیگه. ما شک در بین حرمت و عدم حرمت داریم، اصالت الهلیه رو جاری میکنیم، در عموم ابواب هم به کار میره، بنابراین این نقض وارد نمیشه. بنابراین این تعریف مرحوم آغازی ها و مرحوم شهید صد که از تعریف مرحوم شهید صد میشه استنباط کرد، این تمایز رو میشه پذیرفت. فقط یه نکته داره و اون نکته اینه که ما در روش های ایجاد تمایز ممکنه دو جور روش داشته باشیم. یه روش اینه که بریم ببینیم قواعد اصولی آماری بریم نگاه کنیم، قواعد اصولی در عموم ابواب فقهی جریان داره، مثلا قاعده استصحاب در طهارت هست، در صلات هست، در صوم هست، در بحثای تجارت هست، میریم دونه دونه اینا رو میبینیم، استقرایی این دستمون میاد، بعد میبینیم قواعد فقهی اینطوری نیست، اونا هم استقرایی میریم به نتیجه میرسیم. یه روش اینه و اون وقت حکم میکنیم، مثل همین حکمی که اینجا الان این دو بزرگوار کرد. یه وقت هستش که میریم درست استقرار میکنیم، ولی بعد از استقرار میایم ببینیم آیا یه عنوان کلی از مجموعه اینا میشه به دست آورد یا نه، که همه این موارد استقرار شده اصولی تحت اون عنوان بگنجه و همه موارد استقرار شده قواعد فقهی تحت اون عنوان واحد بگنجه. یه وقت میگم این کار رو هم اضافه میکنیم به کار بعدی، همون کاری که در تعریف‌های بعدی برخی از بزرگان انجام دادن. کار اول خوبه، همین کاری که مرحوم محقق عراقی و شهید سعد کردن که یکی از این قواعد اصولی باشه در عموم ابواب جریان داره، قواعد فقهی اکثرا در عموم ابواب جریان نداره. این همون کار استقرائیه که اینا بعد از تفحصی که کردن و مهارتی که توی موارد پیدا کردن اینا رو گفتن. اما چقدر خوب بود که ما همه این موارد استقرائی رو تحت یه عنوان بیاریم. اون عنوان چیه؟ نکته یک حالا انشالله تو تعاریف بعدی فکر میکنم به عنوان مزیت ذکر میشه. از این جهت اون وقت ممکنه بگیم این تمایزی که این بزرگواران ایجاد کردن در عین این که میتونه تا حد قابل قبولی درست باشه، اما نیاز به یه مکمل داره. مکمل چیه؟ بعد از این تعریف میرسیم به تعریفی که مرحوم اصفهانی مطرح کرده. تعریفی که مرحوم اصفهانی برای علم اصول مطرح کرده بود منشأ میشه برای این عامل تمایزی که ما میخوایم بهش اشاره کنیم. تعریف مرحوم اصفهانی این بود که قواعد اصولی القواعد الممهده لتحصیل حجه علی الحکم الشرعی. قواعد اصولی قواعدی است که ممهدن و آماده شدن برای تحصیل حجت بر حکم شرعی. این تعریف مرحوم اصفهانی بود که قبلا هم راجع بهش بحث کرده بودیم. بر اساس اون توضیحاتی که مرحوم اصفهانی راجع به حجت دادن که ما اول مثلا در علم اصول حجیت رو مشخص میکنیم که مثلا این اصول عملی حجته، این مباحث کذایی حجته، بعد اینو مقدمه قرار میدیم به عنوان کبرا تا به یه نتیجه فقهی برسیم. اون نتیجه فقهی مبتنی بر یه حجت دیگه، اون حجت در علم اصول بحث میشه. و این مقدمه رو که این بحث رو که ما میبینیم از مرحوم اصفهانی میتونیم این نتیجه رو بگیریم که مرحوم اصفهانی هم در واقع برای تمایز بین مسائل اصولی و قواعد فقهی همین تعبیر حجت قرار گرفتن برای مسائل فقهی رو ملاک قرار دادن. نفس این که چیزی بتواند حجت و دلیل بر حکم فقهی بشه و منظور از حجت همون توضیحاتی که دادن که شامل معذریت و منجزیت میشه، اون وقت این میتونه دیدگاه ایشون در مورد تمایز مسائل علم و اصول از قواعد فقهی رو روشن بکنه. قواعد فقهی نمیتونن حجت باشن چون بحث از حجیتشون نمیشه، ولی قواعد اصولی بحث از حجیتشون میشه. بنابراین این تعریف مرحوم اصفهانی هم هست. مزیتی که تعریف مرحوم اصفهانی داره همون عنوان کلی است که از موارد ایشون اتخاذ کردن و اسمش رو گذاشتن حجت یا حجیت. بنابراین این تعریف هم تعریف خوبیه. فقط نکته ای که داره یه بار عرض کردم، ما برای اینکه تعریفمون از همه جهت خوب باشه باید ولو شده چند تا واژه و کلماتی که بتونه روشنگر باشه و طرف مقابل رو به اشتباه نندازه بیان بکنیم که دیگه تعریف کاملا شفاف باشه. فقط از این جهت یه مقداری تعریف مرحوم اصفهانی نیاز به تا توضیح داره که همیشه باید این توضیح همراهش باشه. مایز دیگری که برای تمایز بین علم اصول معنی قواعد اصولی و قواعد فقهی مطرح شده چیزیست که از سوی آیت الله سیستانی مطرح شده بر اساس همون تعریفی که ما قبلا از بیان ایشون داشتیم، تعریفی که ایشون داشتن خودشون هم تصریح میکنن بعد از تعریفشون که ما بر اساس این تعریف علم و اصول میتونیم مایه تمایز رو این نکته قرار بدیم که مسئله اصولی یک قانونی است که میتواند حجت باشد برای نتایج فقهی. مسئله اصولی قانونیه که میتونه به عنوان حجت برای نتایج فقهی در نظر گرفته بشه. این عیناً همون چیزیست که مرحوم اصفهانی هم مطرح کرده بودن، از این جهت تعبیرشون با هم فرقی نداره. و این که ایشان در این بحث در همین کتاب عرافه میفرمایند که من در این تعریف بیشتر متأثر از مرحوم آیت الله بروجردی هستم. آیت الله بروجردی هم یه همچین تعریفی رو برای علم اصول و تمایز بین مسائل اصولی و قاعده فقهی داشتن و گویا این جور تعریف هایی که آقای سیستانی و آقای بروجردی و اینها میکنن به نحوی متخذ از قدما هست با اختلاف تعبیرهایی که وجود داره. بله، آیت الله بروجردی و همینطور ایشون نسبت به کلمات قدما و تقسیم بندی های قدما و اینها یک نگاه ویژه‌ای دارن و بر این اساس تاکید بر واژه هاشون هم حتی برایشون در واقع الهام بخشه و کمک. حس کنم که این هم تعریفی است که به هر حال فرمودند و خب تعریفی بود که ما دیروزم بیان کردیم. این تعریف میتونست برخی مباحث رو در واقع مسائلش رو حل بکنه، قواعدی رو از قواعد فقهی رو از اصول جدا بکنه به راحتی. فقط یکی بحث قاعده طهارت بود که ایشون در واقع با اون تفسیری که در مورد قاعده طهارت دادن گفتن که اگر تفسیر اول باشه مطلب جزء مسائل اصولی میشه، اگر نباشه دیگه خارج هست. این هم تعریفیست که در جای خودش قابل قبوله و خیلی به نظر نمیرسه که ایرادی بهش باشه. این تمایزی که ایشون قائل میشن برای تفکیک میان قواعد فقهی با مسائل اصولی. دیدگاه آخری که مطرح میشه دیدگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست بر اساس همون تعریفی که ایشون از علم اصول داشتن میشه اون چی که مایه تمایز بین مسئله اصولی و قاعده فقهی هست رو استنباط کرد. نکته‌ای که امام داشتن این بود که قواعد اصولی قواعدی هستن که هویتشون هویت عالی بودنه، یعنی صرفاً وساطت میکنن، صرفاً میانجیگری میکنن. خودشون به عنوان قاعده اصولی و امر مستقل مورد توجه نیستن. قاعده های اصولی خودشون مستقلن مورد عنایت قرار نمیگیرد. همون مثال آینه رو که عرض کردیم، قاعده اصولی مثل آینه است که عرض میشود ما نگاهش میکنیم تا صورت خودمونو ببینیم، اینطوریه. اما قاعده فقهی قاعده ایست که درسته ممکنه گاهی وقتا وسیله برای رسیدن به یه حکم دیگه هم بشه، بحثی نیست، ولی خودش خود به خود در واقع استقلالا مورد توجه و میتونه معیار باشه. مثلا قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، این قاعده فقهی دیگه، خودش قاعده مستقله، به ما داره میگه که هر چیزی که هر عقدی که صحیحش ضمانت آوره فاسدش هم ضمانت آوره. بنابراین عقود مختلف رو همینجا به ما خودش نشون میده که این قاعده درش جریان داره، خودش مستقلن بدون اینکه واسطه برای یه حکم دیگه بشه، خودش منشأ اثر فقهیه، خودش میتونه برای ما تکلیف فقهی رو روشن بکنه. اما قاعده اصولی چنین نیست. قاعده اصولی میگه مثلا خبر ثقه حجت، ظهور حجت، این تا وقتی که خود این هست، تا وقتی که ذمیمه نشده، وسیله نشده برای اینکه ما رو به یه حکم فقهی برسونه، خودش نتیجه ای برای ما داره، خودش کمکی بکنه. باید این کبرای اصولی رو یه صغرای دیگه هم کنارش بذارید که مثلا بگیم مضمون این خبر فلانی اینه که از صلات واجبتون، اون وقت اون دیگه که خبر ثقه که حجته، بنابراین این خبر حجته. آره، بنابراین تفاوت میان قاعده اصولی و قاعده فقهی، قاعده اصولی قاعده عالیه با الفه، یعنی به مثابه یک وسیله است، یک ابزار، یک میانجیه، خودش مستقلن برای ما نتیجه و اثری نداره، برخلاف قاعده فقهی که خودش نتیجه و اثر داره، ولو اون که بتونه عالی هم باشه، یعنی به یه نتیجه دیگه هم ما رو برسونه، وسیله و ابزار و میانجی بشه برای یه نتیجه دیگه، هم اینو داره هم اونو. اما قاعده اصولی فقط عالیت رو داره. اینم تعریفی که، اینم مایزی که امام فرمودن، که این خب حسن تعریف امام اینی که همونطور که دیروز هم عرض کردم، عناصرش روشن کننده مضامینش خیلی قابل توجهه و ما رو دچار در واقع سوء تفاهم، یا مخاطبمون رو دچار سوء تفاهم نمی‌کنه، و الا تقریبا چند تا از این تعریف، از این تمایزهایی که گفته شد، میتونه از نظر ماهیتی مثل دیدگاه امام کمک بکنه در تمایز بین قواعد اصولی و قواعد فقهی.
جان تو اصول عملی هم که شرعی ثابت میشن، اونا هم شامل
میشن دیگه. باریده، چون امام مثل مرحوم آقای آخوند اومدن گفتن که این قواعد اصولی در واقع هم ما رو میتونن به احکام شرعی برسونن که مستند به همون هاست، همون دلایل شرعیه، هم میتونن ما رو در واقع احکام عقلیه ای که رفع حیرت میکنه، هر دو رو شامل میشه، به تصریحشون اشاره کردن. و قواعد اصولی که در اصول بحث میشه شامل هر دو مورد میشه، ولی همش ماهیت عالی بودن داره، وسیله و ابزار. این نکته هم در نظر داشته باشیم، ما داریم راجع به یک پدیده ای صحبت میکنیم که قبلا در تاریخ علم اصول شکل گرفته، یعنی عالمان اومدن راجع به این گزاره ها بحثشون رو داشتن، صحبتشون رو داشتن، یه دانشی شکل گرفته به نام علم اصول. ما داریم میگیم که خب حالا که این علم اصول شکل گرفته، چه تمایزی بین اون علم اصول شکل گرفته و مسائل اصولی شکل گرفته با قواعد فقهی که در یه جای دیگه بحث شده، چه تمایزی بین این دوتاست؟ ما داریم در واقع منطقی رو کشف میکنیم که بزرگان گذشته ما بر اساس اون اومدن این تمایز رو بیان کردن. ممکنه در برخی مواردش از نظر منطقی، و الان بیایم بگیم که اگه ما بودیم چی کار میکردیم، کار دیگه ای میکردیم، این نکته رو هم باید در نظر داشت توی مباحث. و لذا در خود استصحاب هم بحثه که حالا این استصحاب حجیتش از چه بابه، از باب اماره است، از باب اصل عملیه و امثال اینا. اینا دیگه بحثاییه که به اونها زمینه میشه. قرار از این که اگه در بعضی موارد هم به نتیجه نمیتونیم برسیم، از این بابته که ما میخوایم کار گذشتگان رو در واقع منطقش رو کشف بکنیم، نه اینکه خودمون یه علم اصول جدیدی تأسیس بکنیم. ولذا این که برخی از بزرگان میگن آخ خیلی نباید یه نکاتی رو شما در مورد علم اصول بگید که یه تحول اساسی در علم اصول گذشته ایجاد بشه، بیاد بگید تمایزی رو ما قائل میشیم که نیمی از علم اصول بره بیرون، خب این که درست نیستش که این بالاخره ما داریم کشف منطقی گذشتگان رو. این خلاصه اون چیزی بود که در مورد تمایزها میشد بیان کرد. تمایز امام تمایز خوبی بود، البته اون بحث اصالت حلیه همچنان به جای خودش برقراره، یعنی اون نکته و فرمایش امام که خیلی خلاصه اینطوره که دیگه ما این رو مثلا خارج از علم اصول بگیم، نهایتا بگیم اینجا استطرادی بحث شد. پس دیدگاه امام دیدگاه خوبیه، دیدگاه مرحوم اصفهانی دیدگاهی بود که خوب بود، فقط کاش مثلا یه توضیحات بیشتری می‌داشت. دیدگاه مرحوم عراقی هم تا حد قابل توجهی حلال مشکلات بود. احتمالا اونی که میتونیم نتیجه بگیریم این دو سه تا دیدگاه دیدگاه‌های خوبیه، اما در این حال همچنان بعضی از نکات مبهم باقی میمونه، عیبی هم نداره. یعنی این به هر حال خاصیت همینجور بحثاست که معمولا تکوتوکی موارد نقص به هر حال وجود خواهد داشت. انشاءالله در جلسه بعد بحث وضع رو دنبال میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.